وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم انزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با استمداد از عنایات الهی و توکل بر الطاف و رحمت سابق او بحثمون رو شروع میکنیم. الحمد لله الذي تحبب الي و هو غنیون عنی. دیروز در ترجمه و شرح این سخن گفتیم که امام سجاد صلوات الله و سلام علیه می فرماید که ستایش خدایی را که در این حال که بی نیاز است از من، با من دوست است، مرا دوست دارد، با من دوستی می ورزد. حالا یه توضیح بیشتری رو خدمتتون عرض کنم و اون اینه که به طور کلی معیار و ملاک و علت دوستی یکی از این چهار عامل میتونه باشه. یعنی دوستی ها ممکنه چهار علت داشته باشه یا یکی از این چهار تا علت رو داشته باشه. یکی اینه که کسی را دوست داره بینشون دوئیت نیست، یکیست. در واقع حب به غیر نیست، حب به ذات است، عشق به ذات است. مثل این که همه موجودات خودشون رو میخوان. چرا؟ چون خودشونن، عاشق خودشونن، مشروعم خودشونن، دوست خودشونن، دومی وجود نداره. از این نوع به دوستی و از این نمونه دوستی در خدا هم وجود داره. خدا هم خود به ذاتی داره، عشق به ذات خودش داره. چنان که در جاهای دیگر گفته میشه که علت آفرینش عالم هستی اینه که خدا خودش رو میخواد. در روایتی رو که گاهی جایی خوندید شنیدید که روایت حدیث قدسی است طبق نقل که کنتو کنزن مخفیم، من گنج نهانی بودم و احببت ان اعرف، میخواستم شناخته بشم. و خلقت الخلق لکی اعرف، خلق رو آفریدم که شناخته بشم. بعضی اینجوری خیال میکنن که خدا ناشناخته و ناشناس بود، خلق رو آفریده تا خلق او را بشناسند تا بشه معروف. و حالون که این کارا که از خدا نمیاد، این ها اینا در حد کار خدایی نیست که بگیم خدا چون کسی نمیشناختش، کسی هم نبود که بشناسش، خلق رو آفرید تا خلق رو بشناسن. بعد چی بشه؟ حتما هیچی دیگه. خب هیچی که قبلش هم بوده. اون نکته رو که در این روایت هست بی ارتباط با این سخن نیستیه. معیار و علت آفرینش جهان هستی حب به ذات خودشه. چرا آفرید؟ چون خودشو میخواست. اینجاها جای مسابقه است. یعنی چی؟ چون خودشو میخواست آفرید. چه ارتباطی با این داره؟ یک اشاره دیگری در دنبالی صورت هم خواهم داشت، همین اندازم کفایت میکنه. این یک. پس یه جایی معیار و ملاک دوست داشتن اینه که ما که دوست داریم چون خودمونیم. این یک. معمولا در هر جایی که بین طالب و مطلوب، محب و محبوب دوئیت نباشه، یکی باشه، محب همون محبوب باشه، معیارش همین، چون خودشه دیگه. نمیشه گفت چرا خودت رو دوست داری، خب خودم هم دیگه. این یک. دوم این که ملاک و علت دوستی باشد که محبوب به محب شباهت داره، سنخیت داره. به تعبیر دیگری بگید که محبوب اثر اوست، فعل اوست، جدای از اون نیست. آن کمالی را که در محب هست در محبوب هست، خیشاوندی احساس میکنه، شباهت احساس میکنه، گویی در این محبوب محب خودشو میبینه، گویی. یعنی دومیش. سومیش که مقدار رقیق تره، ضعیف تره، اینه که محب طالب کماله، طالب جماله، طالب حسنه، حسن بی حد و نهایت. در محبوب کمال میبیند، حسن میبیند، زیبایی میبیند. برای چی مثلا کسی فلان چیز رو فلان کس رو میخواد؟ به خاطر اینکه در اون کمالی میبیند که این کمال دوست داشتنی است. خب چون این خود کامل است و کمال دوسته، هر جا که نشانی از این کمال باشد او رو هم دوست داره. بعضی گفتن که این با اون مورد قبلی خیلی تفاوتی نداره، این دوتا یکی هستن، ما هم قرار بر این میذاریم که یکی باشن، در اون چهارتا بشه، بیشتر نشه. یه جایی دیگری از دوستی، ملاک و عامل دوستی اینه که محب فاقد کمالیست. هر جا که این کمال را میبیند چون ندارد آن فعل را، آن موجود را، آن کمال را دوست دارد. مثل اینه که جاهل عالم رو دوست داره، چون چیزی در عالم میبیند که کمال است و خود ندارد، فاقد کمال. اینم یکی. و چهارم، علت دوستی نیازمندی است. یعنی کسی دیگری رو دوست داره به خاطر این بهش نیاز داره، آن دیگری که محبوب هست از اون رفع نیاز میکنه، سبب آبشه، نانشه، اعتبارشه، شهرتشه، سلامتیشه، دنیاشه، آخرتشه و مانند اینها. اگه نبود این نیازی که در محب وجود داره، ابدا اون رو دوست نداشت. برای همینه که هر موقع رفع نیاز که بشه این محبت کم میشه. نوع دوستی های دنیا اینجور هست که مبتنی بر نیازه، تا وقتی نیازمند خیلی علاقمند داره، خیلی علاقمنده، خیلی گرمن، خیلی صمیمین، همینقدر نیازشون به همدیگه کم بشه، محبتشون، صمیمیتشون نسبت به همدیگه کم میشه. و اگر همین کم شدن ادامه پیدا میکنه به یه جایی برسه تضاهم منافع داشته باشن، میشن دشمن همدیگه، همین دوستان قبلی میشن دشمنان فعلی. معیارش نیازمندی، احتیاج داشته، برای رفع احتیاجش دوست داشته. از این نوع دوستی ها و محبت ها در بین حیوانات هم پیدا میشه، وجود داره. منتها هر موقعی که احتیاج نداشته باشه دوستیش دیگه بیرنگه. هر موقعی ببینه که همونی که قبلا رفع نیازش میکرد حالا سبب میشه که یکی از منافعش رو از دست بده، دشمنی ایجاد میشه. در اون سه مورد قبلی، در اون سه عامل قبلی امکان نداره دوستی تبدیل به دشمنی بشه، ولی در این اخیر چرا؟ دوستی های دنیا هر آن احتمال به این که منتهی به دشمنی بشه و تبدیل به دشمنی بشه هست. این همه دعوا ها، نزاع ها رو نگاه کنید، بین دوستان، نزدیکان، خویش، قوم، همسر، فامیل. یه وقتی دوستان خیلی هم صمیمی بعد دشمن میشن، بعد اتفاقا یکی میاد بینشون رو فیصله میده. چجوری فیصله میده؟ بهش میگه شما به من احتیاج دارین، شما چنینه، چنان، حرمتتون، اعتبارتون، شهرتتون، خدشه پذیر دیگران درباره شما چی میگن، بچه‌هاتون چی میشه؟ بعد میفهمن عجب نه، هنوز خیلی به من احتیاج دارن، دوباره آشتی میکنن، من خوب میشم. همین دقیقه پیش دعوا کرده بودن ناشی میکنن. خب قرض گفتن این حرفا نبوده، قرض اینه که خدا تحبب الیه، گفته بیا میخوام باید رفیق بشم. عاملش کدام یکی از این چهار تاست؟ اگه پنج تاست پنج تا، اگه چهار تا چهار، کدام یکی از این چهار عامل علت این شده که خدا انسانها رو دوست داره، بندگانش رو دوست داره، به طور خاص اونها که اهل عبادت و مناجات و ایمان به او هستن و تسلیم او هستن اینا رو دوست داره؟ چرا؟ کدام یکی از این چهار تا؟ از این آخری شروع کنید. به خود دعا میگه که رغبت غنی یا انی، یعنی این آخری که نیست، خیالتون راحت باشه. یعنی خدا نه اینکه ما احتیاج داره برای رفع احتیاجش گفتار اینو دوستشون داریم چون رفع احتیاج میکنه، نه، اینو که دیگه روشنه که تحبب الیه و هو غنی عنی، خدا با من دوستی ورزیده، احتیاج نداره. پس چهارم بذاریم کنار، این ستای دیگه، ستای دیگه هر کدامش رو که با دقت بفهمیم و بپذیریم، یک دیدیش نسبت به عالم، یک نگاهی ویژه‌ایش به جهان. بعضیا میگن که علت این که خدا انسانها را دوست دارد و بندگانش را دوست دارد، معنای دومی همون عامل سومی اینه که انسانها کمالاتی دارند، خدا هم کمال خواه هست، جمال خواه هست، چون طالب خودشه. خودش برای چی خودشو میخواد؟ چون همه چی خودشه. پس چون موجودات و انسانها و موجودات انسانی جمال و کمال و حسن و زیبایی و بالاخره خوبی در وجودشون هست، خدا هم خوبی رو میخواد. برای همینه که چون طالب خوبی هست، ان الله یامرکم بالعدل والاحسان، چون حسن طلب است به احسان امر میکنه، و ینهاکم عن الفحشاء والمنکر، از زشتی بدش میاد نهی میکنه. پس یه احتمال اینه که انسان ها دارای خوبی هایی هستن، زیبایی هایی هستن، کمالاتی هستن، اینقدر این کمالاتشون زیاد است که به چشم خدا اومده، مورد توجه خدا قرار گرفته، جلب توجه کرده. این یک احتمال. احتمال دومش اینه که خدا که انسانها را میخواد، چون خود را در اونها میبیند، سنخیتی بین او و بندگانش وجود دارد، بندگانش را شبیه خود میبیند. بعضی رو خیلی کامل، یه جای دیگری خدمتتون توضیح دادم که به گفته امام زمان صلوات الله و سلام علیه در این اعمال ماه رجب، یه بندگانی خدا داره که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، یه بندگانی داره که هیچ فرق با خدا ندارند، یعنی حسابی مشابه، شباهت تام، همانندی تام، اصلا دو انگار نیستن. فعلا میگیم انگار نیستن تا به معنی اول برسیم، این هم هستن، هرچی در اون هست در اینم هست. یه جای دیگری در اون جلسات روزهای یک شنبه خدمتون عرض کردم که ملاک دوستی سنخیته. خب اونجا به اجمال خدمتون گفتم و این عوامل دیگر رو اونجا مد نظر نبود. بوییم که این عوامل دیگر را هم اگر بخواییم تحلیل کنیم، بررسی دقیق کنیم، به سنخیت منتهی میشه. یعنی همیشه اینجوری که هر کسی همتای خودش رو میخواد، همانند خودش رو میخواد، منتها با یه تحلیل دقیقی میشه این برش گردون. خب پس یه معنیش هم اینه که خدا علت این که بندگانش رو دوست داره، محبت ورزیده، با این که اینها ناقصن، با این که نیازمند نیست، علتش اینه که این بندگان خدا به او شباهت دارند، به او همانندی دارند، اینها مثل خدا هستند، مثل اعلای خدا هستند. اینم یک تعبیر و یک احتمال. احتمال دیگرش اینه که همون جمله رو که در اون حدیث قدسی خدمتتون گفتم که خدا جهان را آفرید چون خود را می‌خواست. یعنی اگر یه نفر بگی که خدا در این آفرینش جهان دنبال خودش میگرده، خب این اگر غیر خدا باشن که دیگه دنبال خودش گشتن چیه؟ نه اینکه دنبال آثار و شمائل و شکل و نمیدونم که ویژگی‌هاش بگرده و صفاتش رو تو اینجا دنبال کنه. اون که معنای سوم بود، اون معنای دقیق عالی اینه که خدا این جهان را آفرید چون خودش رو دوست داشت. یعنی این دوست داشتن خودش سبب شده چیزی آفریده. حکایت داره این چیز آفریدن غیر از خودش نیست. خب حالا تحبب الیه، خدا منو دوست داره، خدا ما رو بندگان و خدا رو دوست، بندگان و خودش رو دوست داره، و حالا که بی‌نیازه. یه احتمالش هم اینه که این بندگان غیر از اون نیستن، جدای از اون نیستن. خب حالا اگر یه وقتی آدم این دعا رو که میخونه توجه داشته باشه این معانی جاش داره که حظ کنه، کیف کنه، لذت ببره، یعنی میشه که آدم قدر خودش رو بدونه، میدونه که حالا یه معانی نقصی رو که جایی در برخی از موارد اومده که آدم نباید مغرور بشه، آدم نباید که متکبر باشه، آدم نباید چنین باشه چنان باشه، این ویژگی ها نقص است، ضعف است، زشت است، ناشایست وجود انسانی است که به اون مرحله آخر می نگرد. ای کسی خود را غیر خدا می داند، خلق خدا را غیر از خدا می داند، و بالاخره اثری از خدا می داند و اثر را جدای از مؤثر می داند، فعل خدا می داند، فعل را غیر از فاعل می داند. ای کسی اینجور می دونه، حواست باشه متکبر نباشی، که بزرگ نیستی، کوچکی، بزرگی به تو نمیاد، پس تکبر بده. مغرور نباشی که غرور بهت نمیاد، غرور مال موجودات بزرگه، اینا به تو نمیاد. پس اون صفات رو نگاه کنی که انسان عجول است، خب بده، انسانی که اینجوره حتما هم عجوله، خیلی هم بده. انسان حلوع حریص، هر چه داشته باشه بازم میخواد، بله که بده. و اما اگر به اون معنای اول برگردونی، اون معنای اول برگردونی که مجموعه عالم فیض خداست، فیض جدای از مفیض نیست، فعل است، فعل جدای از فاعل نیست، اگر اینجور باشه بفرمایید این انسان صفات نقص و ناپسندش چیست؟ یه صفاتی پیدا کنیم که در مورد خدا قبول نداشته باشیم. یادتون باشه به این معنای اول هر چی در مورد انسان گفتید در مورد خدا گفتید. حالا ببین کی جرأت داره که صفت ناقص برای انسان بیاره. حالا روایات اهل بیت رو ملاحظه بفرمایید، وقتی که خب آدم رو یک اشاره داشته باشیم به حضرت آدم علیه السلام، حضرت آدم رو گفتن که از اون درخت خورد و خب چون از اون درخت خورده حریص است، خب بله، و این همه درخت رو ول کرده رفت یه درخت خورده. آخه اقلا اینو توجه داشته باشید که آدم میخواست دو تا دیگه میوه رو بخوری بفهمی مزه چیه، بعد به این ممنوع برگردی، دست به هیچ درختی نزده، خب هیچ میوه نخورده، هم میوه رو خورده. بعدم بهش گفتن انسان عجوله، انسان حلوعه، انسان حریصه، انسان چنینه، انسان چنینه، هر صفتی رو که براش آوردن، ظلومه، کفاره، جهوله. خب وقتی که خب پیداست یکی که این همه میوه وجود داره هیچ کدام نگاه نکرده، یا حالا اگه نگاه هم کرده مستقیم رفته بهش گفته این یکی نخور، گفت همین میخوام بکنم، این حریص نیست، بابا اول اینا رو بخور، اگه سیر نشود اینو بخور. این همه نعمت های مباح و حلال خدا وجود داره، چرا دنبال حرام هاش رفتی؟ این همه مشروبات حلال رو نگاه کن، شربت های مختلف، شیرینی های مختلف، مایعات مختلف، اینا رو بخور، اگه سیر نشودی به دنبال مشروب حرام باش. این همه نعمت ها و خوردنی های حلال رو باید کسی اینا رو هنوز نخوردید، اول اونو بردارم که نباید تموم بشه، طبعا میشه چی؟ میشه حریص، میشه جهول، میشه حلو، میشه هر صفتی رو که در قرآن آمده. ولی اگر آدم میوه نخورده، اصلا میوه خور نبوده، الا اونجا جای میوه خوردن بود، اگه میوه میخواست بخوره که اونجا همه میوه بود دیگه، میوه نخورده، بلکه به گفته ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین آدم به دنبال میوه ای بود که آن میوه علم ویژه آل محمد بود و آن شجره ممنوع و آن درختی که نباید به آن نزدیک شود آن درخت علم خاندان پیامبر بود. حالا از این دید نگاه کنیم، میگیم اون صفاتی برای شما خوب یا نه؟ بهش گفتن که تا
تو خودت به زحمت ننداز، ما راضی به زحمتت نیستیم. این علم رو معلوم نیست تو بتونی به دست بیاری، اما اگر میخوای به دست بیاری این علم، اون درخت رو میبینی به اون شاخهای بالا نگاه کن، میتونی مواظب باشی وقت نکنه که از اون درخت بیفتی پایین، دستبات خورد بشه اونچنان محکم بیفتی پایین که این بهش رو هم سراخ کنی در بری تو طبیعت. بهش گفتن که این علم رو به زحمت این علم سبب زحمت تو میشه. بعد آدم نگاه میکنه به خودش میگه که حالا این علم خوبه یا بده؟ اگه بد باشه به خواص از اولیاش نمیداد، پس معلوم میشه خیلی خوبه، من باید لایق نباشم. امتحان میکنیم ضررش چیه. همین گفته تو اون درخته، احتمالا میخواد بینی که ما طرفش میریم یا نمیریم. حالا اگر کسی آدمی در بهش آفریده شده به خوردنی نگاه نمی کنه، به آشامیدنی نگاه نمی کنه، به لذتهای بهش نگاه نمی کنه، همه اینها رو فراموش کرده، دست هیچ درختی دراز نکرده، مستقیم میره به سوی درخت علم خاندان پیامبر، میگه هرچه باد آباد. حالا این اگر حریصه بفرمید خوبی یا بده؟ اگه عجوله خوبی یا بده؟ خدا میکشه. این مربوط به همین تعبیر اولا، نه این تعبیر اول، این معنای اول که مبنای عالم هستی حب خدا به خودش هست. هر چرا که به هر یک از بندگان خدا نسبت دهید به خدا نسبت داده اید. بنابراین باید حواستون باشه، فرض بفرمایید به این هر اوقاتمون تلخ شده بخواهیم که اوقات تلخی کنیم، حواستون باشه با کی داری اوقات تلخی میکنیم. این دیگه اونی نیست قبلا فکر میکردی، از این دید این اونی نیست که حالا میشه یقش هم بگیریم، یقش هم بچلونیم، یه مشت هم مثلا تو صورتی زده باشیم، این اون نیست. این حالا در یه تعابیری بگیم جلوه خداست، عکس خداست، تعبیر درستش این فعل خداست. خب اگه اینجور باشه قدم نباید تو دنیا دعوا کنه که، به هیچ کس نباید رو ترش کرد، هیچ کس، نه هیچ کس، هیچ کس که نه، به در و دیوار هم نمیشه رو ترش کرد، در و دیوار که نه، اصلا یه چیزایی که به نظر من موهومه، به زمان، زمان چی هست؟ درسته که میگیم 100 سال گذشته 100 سال آینده، اما کو زمان چی هست، کی هست، کجا هست؟ به زمان هم نمیشه رو ترش کرد. تو موجودات به لحاظ فلسفی اینجوری که تو موجودات از قدیم شروع میشه میاد به ضعیف‌تر ضعیف‌تر ضعیف‌تر. خب بفرمایید که عوالم وجود هر کدام قدیم‌تر است، از پایین‌تر از خودش پایین‌تر، ضعیف‌تر از بالاتر از خودش میاد. اون ضعیف‌ترین موجودی که در عالم هستی هست زمانه، یعنی اونقدر ضعیفه که از این ضعیف‌تر دیگه وجودی نیست. برای همین که نه چشم، نه به چشم میاد، نه به گوش میاد، نه قابل اشاره هست، نه قابل تصور وهمی است. زمان حتی با وهم هم قابل تصور نیست. فقط باید استنباط کنیم، یعنی با عقلمون بگیم که مثلا این زمین به گرد خودش داره میچرخه، این چرخشش، قطعه قطعهش، ذره ذرهش، جز جزش، یه چیزی هست اسمش زمانه، قطعه حرکت. کل حرکت چی هست که قطعهش باشه؟ ولی در این حال اینه ضعیف‌ترین موجود. میگه حواس جمع باشه، لا تسب و دهر، حتی به زمان هم بد نگید. چرا؟ به خاطر اینکه زمان غیر از خدا نیست. در روایت که میگو خداست، اونتا خب حالا چی هم در روایت هست اگه بخواهم که بشه بگیم که خیلی چیزا رو تاوال میگوست میگفتن که به زمان بد نگید، رو ترش نکنید، نکنید، نگید که عجب وقت بد یا عجب زمان بد، این ساعت اصلا ساعت نحسه، این زمان اینجور، دیشب خیلی شب بدی بود، فردا شب چه میخواهد بود، نگید. چون غیر از اون نیست. خودش که میگه خودم هم، حالا ما دیگه برای اینکه مقدار روانتر گرفته باشیم خیلی آقا تلخی ایجاد نشده باشه، امکان نداره. برای همینی که در برخی از سخنان داریم که اگر نبود امر و نهی خدا، اولیاء خدا با همه عالم در صلح و سازش بودند. این که میگن که عارف صلح کله، منوش هم میگنسم با کسی دعوا نه، با کی میخواد دعوا داشته باشه؟ با کسی نیست غیر از اون. باید که دعوا کنه در واقع با خدا دعوا کرده، بنابراین دعوا ندارن. اینه که اگر نبود ظاهر شرع، یعنی دستورات الهی، اینا هیچ وقت نه دعوا داشتن نه نزاع داشتن، کلاشون میبردن بردن که بردن، کلا سرشون میذاشتن گذاشتن گذاشتن، به خاطر اینکه سر رو غیر از اون میبینه، کلار هم غیر از اون میبینه، اون که کلار آورده غیر از اون نیست، اون هم کلار آورده غیر از اون نیست، ولی اینجوری باشه با کی میشه چیزی گفت؟ هیچی. بنابراین این اگر اینجور شد، اگر انسانی به کمال تمامیت رسیده باشه، البته احتمال این دیگه فرضه، به کمال تمامیت رسیده باشه عیب نداره، صلح کل هم باشه. ولی اگر قرار بر اینه که انسان از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگه منتهی بشه، حرکت کنه، یا به تعبیر دیگه این تطورات و تنوعات و جلوه های اسمای الهی ظهور داشته باشن، باید امر نهی باشه، باید امر معروف باشه، نهی از منکر باشه، جهاد در راه خدا باشه، شمشیر کشیدن و اسلحه ساختن و اسلحه کشیدن و مانند اینها باشه به امر او. پس اونجایی رو که او امر کرده چشم دعوا میکنیم، نظام میکنیم، بد میشیم، قهر میکنیم، بعضی جاها سفارش شده قهر کنیم، چشم بر میکنیم. یه جای دیگه هم نگفته کی جرأت داره قهر کنه. یه جایی رو خدا فرموده دعوا کنین، نزاع کنین، اوقات تلخی کنین، رو ترش کنین، عصبانی بشین، چش. اما یه جایی نگفته، امکان نداره، کی جرأت داره، مگر کسی ندونه. خب سه تا احتمال معقول وجود داره که خود احتمال سومش هم دو شقی بود. حالا کدامش رو میپذیرین؟ هر کدام رو پذیرفتیم بد نخواهد بود. خب از اینم بگذاریم. والحمدلله الذی یحلم عنی حتی کأنی لا ذنب لی. اینا دیگه همه دنبالی همینا، همه دنبال محبته. وقتی محبت که باشه، اینو که شنیدیم که در جایی که محبت باشه عدالت ضرورت نداره، اصلا امکان تصورش نیست. عدالت مال جاییست که محبت نیست. وقتی محبت که نبود، احتمال این که حقوق افراد جا به جا بشه خیلی زیاده. بنابراین این گفته میشه که عدالت داشته باشین، حق به هر کسی و خودش واگذار کنه. ولی جای محبت باشه، یعنی جایی که این حاکم، این که میخواد قضاوت کنه، این که باید حقوق رو به دیگران تقسیم کنه، این دیگران رو همانند جان خودش دوست داره، عدالت قابل تصور نیست. ملاحظه بفرمایید که مثلا اگر بچه کوچیکی داشته باشیم، یا هر کدام از شما بچه کوچیکی داشته باشید و میخوان غذا بهش بدیم، خب حساب میکنیم که ما با توجه به اینکه 30-40 سالمونه، این بچه تازه یه هفته، یه ماهه، نه دو سه ماه کاری یه چیزی هم بتونه بخوره، 5-6 ماه هست، حق رو بخوایم تقسیم کنیم چی به اون میرسه؟ حالا اگر شرایط سخت اقتصادی هم داشته باشیم، کل غذایی رو که آوردیم یکی که نونه، این کل غذا نون هست، خب حالا اگه تقسیم کنیم میگیم فعل، خب حالا به اندازه من 1:40، من 40 برابر تو سن سالمه دیگه، پس سهم من 40 برابر تو هست، چیش به اون میرسه؟ هیچ. عدالت اینه، عدالت تقسیم و سهم خودت برده، سهم هم خودش، ما سهم خودمونو برداریم و 1/40 هم میدیم بو، میگم تو خودت میدیم، میتونی که بخور نمیتونیم، حق تو این لقمه نونه. ولی اگه محبت که باشه، این یه ذره از این نور رو میذاریم تو دهنمون، میجویم تا قابل خوردن برای او باشه، بعد بهش میدیم بخوره، اون وقت لباش به هم میزنه ما کیف میکنیم، او میخوره لذتشو ما میبریم. نمیدونم اونم لذت میبره یا نه، حتما لذت میبره، ولی اصلا قابل قیاس نیست. لذتی رو که ما میبریم از این خوردن غذای این بچه قابل قیاس با اون نیست، به خاطر اینکه لذتی که اون میبره لذت مادی است، لذت مادی محدوده، مثل خود ماده و مادیات و مجموعه عالم طبیعتی نوعی محدودیت درش هست، لذتاش هم محدوده. لذتی که ده تا واسطه میخواد برسه، به واسطه چی؟ یک ذره ای خاکی را تغییر شکل داده ان، نانش ساختن، آن را هم بجویم، نجوید و قورت دادن که لذت نداره، باید بجویم، این کلی واسطه داره. اما لذتی که ما در این تماشا داریم لذت غیر مادی است، حد و اندازه نداره. حالا خدا محب به این بندگانش هست. وقتی محب باشه، وقت عمل خدا چگونه خواهد بود؟ این جمله بعدی اینه: الحمدلله الذی یحلم عنی. ستایش خدایی رو که در مورد من خیلی بردباره، خیلی صبر میکنه، هر کاری من انجام میدم او اصلا به رخ روبن نمیاره، به رخ نمیکشه. و الا اگه قرار بود که کارهایی رو که انسان انجام میده همون نتایج وضعیش ظهور پیدا کنه، چیزی برای انسان نمیموند. آیه قرآن رو بشنوی، مضمونشه، یا حالا خود آیه قرآن: ولو اخذناهم به ظلمهم ما ترک علیها من دابه. ما اگر بخوایم هر کسی که ظلم میکنه تنبیهش کنیم، جنبنده ای بر زمین نمیماند، نه انسانی، جنبنده ای، یعنی موش هم نمیمونه، گربه هم نمیمونه، حشرات هم نمیمونه، هیچی باقی نمیمونه. اگه قرار باشه که خدا جدی مو رو از ماس بکشه، یه بار یه مثال خدمتتون گفتم یادتونه که اگه قرار باشه خدا عادلانه برخورد کنه اونجور میشه، اگر قرار باشه که ظلم که شد خدا این ظلم اثر وضعیش رو نه اثر تطبیقیش نه بگه اصلا اون کارتون رو نداره، آیا همینجا هر کاری انجام دادی اثر وضعیش رو اگر بخوام داشته باشیم هیچی باقی نمیمونه که. به تعبیر دیگه، به تعبیر مقدار دقیق‌تر، اگه قرار باشه ما که در این عالم ملک زندگی میکنیم این عالم ملک هم پرده برداریم ملکوته، این ملکوت ظهور و حضور داشته باشه هیچی باقی نمیمونه. کمترین کار فرمود که چون دیروز کمتر صحبت کرده بودم فرمودن نیم ساعت نشده، هر موقع نیم ساعت شد بفرمود امروز بیشتر حرف میزنم. هنوز که وقت داریم که فرمود که یا ایها الذین آمنوا لا تغتب بعضکم بعضا، مؤمنین پشت سر هم دیگه حرف نزنید، غیبت هم دیگه نکنید، عیب هم دیگه رو تعریف نکنید، بگذارید اونایی که خدا پوشونده شما رو چه کار، اونا خدا پوشونده بذار پوشونده باشه بپوشونید، تعریف نکنید. چرا؟ فرمود که ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتتا فکرهتموه، میخواید که گوشت برادر مردتون رو بخورید؟ نه، همه بعدشون میاد کرهتموه، همه بعدشون میاد غیبت. بعد یه نمونه رو میخوام خدمتتون عرض کنم، این که قرار باشه که آدمی که ظلم میکند به ظلمش نقد بازخواست بشه، حلم و صبر خدا نباشد، همینجا همه چی اصلا آدمی نمیمونه. فرمود که کسی که غیبت میکنه مثل اینه که گوشت مردار میخوره. این منظور از گوشت مردار رو توضیح بدم خدمتتون، یه لاشه مرده، یه لاشه مونده باشه در بیابون، آفتاب بهش خورده باشه، به گونه این که وقتی که آدم از اون نزدیکا با ماشین کوبر میکنه مجبورش دم دماغشو بگیره، اینش که مردار، نه اینکه زفت شعری نشده باشه، ولی زفت شعری غیر شعری که تفاوت چندانی نداره، فقط یک کمی خون درش هست ضرر داره، اونی که خون نداره ضرر نداره. حالا میگه که چیه که حاضر مردار بخوره؟ یعنی گوشتی رو که وقتی از 20 متری ببینه مجبور باشه جلو بینیشو بگیره. میگه غیبت کردن همین جوره. ای بابا ما که هرچی غیبت کردیم اینجوری نبود، ما کجا وقتی غیبت کردیم دم دماغونه گرفته بودیم؟ یه نمونیش رو خدمتتون عرض می‌کنم. طبق نقل پیامبر صلوات الله و سلام علیه تو خونه نشسته بود، همسرش، کوچکترین همسرش هم در حضورش بود، یکی از زنها اومد دیدن همسر پیامبر. این زن که اومد دیدن همسر پیامبر قدش کوتاه بود، نشست و یه چند دقیقه دیر بازدید کردن، صحبت کردن و پاشد رفت. وقتی که رفت این همسر پیامبر، این برخی از کارهایی رو که گاهی سر زده ازشون به خاطر همین رفته جوانی و نوجوانی و اینا این تأثیرات رو داره، خب سالش کم بود، خیلی هم به خاطر همون جوانیش و به خاطر برخی از جهات دیگر خیلی تحت تأثیر تربیت مستقیم پیامبر نبود. بنابراین وقتی که این که رفت او به اشاره به پیامبر گفت، حالا نگو فقط اشاره کرد با دستش، یعنی چقدر کوتاهی داشته دیدی؟ طبق نقل پیامبر فرمود که خلال کن. خلال کن یعنی چی؟ وقتی غذا تو میخوریم کسانی که بین دندوناشون غذا میمونه یکی از مستحبات هست که یه چوبی، البته چوبهای خاصی بهتر، نه هر چوبی، بردارین این غذاهای مونده لای دندونها و درز دندونها اینا رو بریزین دور، بعد هم مسواک کنین، مسواک بود بعد از خلاله. فرمود خلال کن. گفت که یا رسول من چی نخورم خلال کنم که؟ حضرت فرمود خلال کن. پاشو رفت چوب خلال رو برداشت بین دندوناش کشید، دید ذرات و قطعات کوچیک گوشت متعفن از بین دندوناش میاد بیرون. این باقی مونده هاش ها اصلش رو خورده، باقی مونده هاش لایه دندونش باقی مونده. اینو بهش میگم ظهور ملکوت در ملک. نگین عجب چیزایی یا نه عجب چیزایی نیست، خیلی هم طبیعی و عادی است، منتها ما توی یه فاز دیگری هستیم، ما توی یه مسیر دیگری هستیم، ما در یک عالم دیگری زندگی میکنیم. به الله برای کسانی که عالم ملک و ملکوت برای اونها تفاوت نیست، یه پرده است پرده برداشتن کاری نداره، که این همه در روزش هم ما پرده برمیداریم، یکی از این پرده هم همین پرده ملک رو برداریم، ما حتما قرار یه جای مجسمی درست کردن، تابلو پرده برداری، یکی از پرده ها پرده ملک برداشتن، ما اصلا اینجا اومدیم پرده برداری کنیم. اون طالب اگه برنداشیم اون دیگه گرفتاری از ماست، مشکل از ماست. ببین یک مورد اگه قرار باشه که هر کس که غیبت میکنه بلافاصله این اثر وضعی ها اثر تکلیفیش بمونه، این اثر وضعی زور پیدا کنه. همین که پشت سر یه نفر حرف زد یه وقتی میبینه که داره حالش به هم میخوره، گوشت مردار 20 روز مونده متعفن بدبو خورده، بعد هم بینه از دهنش داره بوی بد میاد، طرف مقابل هم میگه اوه چه بوی بدی دهنت میده، بعد ورداره دهنش رو خلال کنه بینه ذرات گوشت متعفن تو دهنشه، ولی خدا این کار نکرده، میگذاره اول که میگه غیبت نکن، حالا اگه غیبت هم کردی بلکه به عقل بیای، بعد پشیمان بشی، اگر پشیمان نشدی بلکه یه جایی رو گرفتی، یه چاله افتادی بگی که عجب این چاله افتادن و حتما مال او بود، اونجا پشیمان بشی. اگر اینجور نشد بالاخره یکی ممکنه بیاد و بگه که حالا این گرفتاری در جسم در روح دیاد شده، راه حلش اینه من حلش کنم. اگه نشد به قیامتی شفاعتی یه جوری میخواد سرتاشو هم بیاره، اما دریغا از این آدم هم میخواد حلش کنیم، میگه نه نمیخوام حل کنم. اون میگه پشیمان شو، میگه نه من چرا پشیمان میشم، حالا مثلا وقت پشیمانی نیست، حالا تا بعد سر فرصت پشیمان میشی. مشکل گرفتاری ناراحتی غم اندوه براش پیش میاد، بلکه کم حواسش هم میشه نخه، هی اون میخواد بپوشونش، انسان میخواد افشا کنه. الحمدلله الذی یحلم عنی، ستایشون خدایی که صبر میورزد نسبت به من، بردبار است نسبت به من، اونقدر صبر میکنه، اونقدر بردباری از خودش نشون میده که حتی که انی لا ذنبی، اصلا انگار که من هیچ گناه نکردم، اگه گناه کرده بودم که حتما یه بار دو بار پنج بار ده بار صد بار باید یه بار بهش بر بخوری یه پس گردنی زده باشه، هیچ. اونقدر صبر میکنه، اونقدر بردباره که اصلا گویی من گناه نکردم، انگار من پاکم. پاکی کجا بوده؟ خب آخرین جمله دیگه تعریفش نمی‌کنه، توضیح نمیدم، اینه که فربی احمد و شیئن اندی، اینا همه دنبال محبت ها، یعنی قربون خدا برم. این خدا رو مگه میشه قربونش نرم؟ خدایی که اینجوره، یک موجودی که اون تعبیر اول و دوم رها کنی، این تعبیر سوم، یک موجودی که ضعیف فقیر است، خودش هیچی نداره، همه چیش وابسته به اوست، خدا اومده عاشقش شده، عجب سلیقه ای. یقین داشته باشیم خدا خوش سلیقه است، فکر نکنین کارا مثل بعضیا باشه که چشمشون گرفته ده حالا هر کی باد آباد، اینجور نیست، اینجور نیست که حالا یه بار یه چیزی رو خدا دیده و گفته که دیگه حالا مگه میشه دست برداریم، نه، خوش سلیقه است خدا، اصلا همه سلیقه های عالم نشانی سلیقه اوست، اثری از سلیقه اوست، اومده عاشق شده، چون عاشق شده شما رو گیر، میشه که نقص های دوست را افشا کرد؟ اخیم از دوستی نشد که، اصلا در عالم دوستی که از ویژگیش اینه، پس بمونی یه مقدارشم برای جلسه بعد بازم صحبت کنم، در عالم دوستی ویژگیش اینه که دوست پرده‌دار دوست است، حجاب دوست است، ستر و پوشش دوست است، یعنی دوست نقص های دوست رو میپوشونه، نه بیشتر از اینه، پوشوندن مال اینه که اول نقص ببینه بعد بپوشونه. اگه کسی دوست حسابی باشه و عاشق باشه نقص نمیبینه. پناه بر خدا یه قرار باشه اینجوری بشه، این رو فکر میکنم که ممکنه بی حساب بگیم. خب دیگه پروردگار و مقربان درگاهت قسمت میدیم ما را از دوستان خودت قرار بده، دوستی خودت را بهترین نعمت و مطلوب ترین نعمت خودت برای ما قرار بده، خدایا ما را شایسته خودت قرار بده، پروردگار در دنیا و آخرت ما را با اولیاءت همراه قرار بده، پروردگار میدونیم راه رسیدن به دوستی تو معرفت است، همین ما را از اهل معرفت و معارف حقی حقیقی خودت قرار بده، به نبی و آله صلوات نبی فرمایید.